که حق ما بود، سهم ما بود و پیامبرم گفته بود، چرا از ما گرفتین خودتون بردین؟ یعنی یه شکایتی که معمولا همه جا در دعواهای سیاسی هست دیگه، میگه چرا شما میخورین، چرا شما خوردید ما نخوریم، چرا ما رئیس نشدیم شما شدین. این مسائل بعد از پیامبر و او استکاکاتی که پیش آمد و از همونجا اسلام دو شقه شد، یه همچی تصور است. بعدم میگن که خب چرا آمدین حالا حق اینا رو خوردین، چرا زدین، چرا خشونت نشون دادید، اون کارا رو کردید. این مسئله اگر در سطح یک دعوا بین بستگان پیامبر با هم دیگه سر حکومت، چون که بعضی ها همینطور تصویر کردن، یه عده از فامیلا بردن، یه عده باختن، اونایی که باختن ما برای اونا گریه میکنه، عشق میریزیم، مثل که صحبت تقسیم غنایم و تسهیم سهمی در کار بوده و اینا نگران خودشون بودن. حالا ببینیم حضرت فاطمه سلام الله علیها در این باب چی میگن. به زنان مدینه که گاهی بعضی هم میامدن یا یواشکی یا با اهداف دیگری یا مخفیانه برای دلجویی میامدن خونه حضرت فاطمه سلام الله علیها که مثلا احوال ایشون رو بپرسن، دلداری بدن دو اینها، یا هم ببینن ایشون موازهش چیه حالا بعد از این قضایا. یه بخشی از اون فرمایشات ایشون در اون سخنرانی اینه: اما لعمری لقد لحقت فنذرتون ریث ما تنتج. فرمودن که ما نگران شما بودیم نه نگران خودمون. مسئله ما، مسئله علی و اعتراضات و انتقاداتی که ما کردیم سر این نبود که چرا شما چرا ما نه. پیامبرم وقتی که به اشکال مختلف گفت علی، نگفت چون پسر عمومه یا دامادمه، ایشون هم پسر عموهایی دیگه داشت هم داماد دیگه، گفت چون علی اعلم و اتقاست، علی از همه شما متخصصتر و ماهرتر است در نحوه درست اعمال حاکمیت و از همه شما بیشتر حقوق مردم رو میشناسه و رعایت میکنه. یعنی ملاک علم و عدالت. پیامبر گفت و هر کس در علم و عدالت جلوتر است، حق حاکمیت با او بیشتر است. و علی چون از همه شما هم آگاهتر هم ملتزمتر و عدالت محورتره، او از همه تون شایسته تره. بس این بوده. اصلا تو یک شهر کوچک، یک زندگی قبیله‌ای، همه با هم فامیلن. اونجا حضرت فاطمه توضیح میدن که همون موقع که دعوا سر چیه، میفرمان که سوگند میخورن که اتفاقی که ما ازش نگران بودیم که نباید میافتاد افتاد، اما بدانید که اون اتفاق چی بود. لقد لدهت فنذرتون غیث ما تنتج. چه اتفاقی افتاد؟ حالا بجای تو، به جای علی اینا آمدن، به جای کی، چی اتفاقی افتاد؟ حالا اینجا هم که نماز هست و حج هست و قرآن هم میخونن و نماز جماعت هم هست، چی بس چی شد؟ میگید اسلام در خطر است؟ کجای اسلام در خطر است؟ فرمودن فنذرتون، مهلت، مهلت تاریخی لازمه تا بفهمید رئیس ما تنتج، میوه‌هاش بعدن به تدریج دیده و چشیده خواهد شد. اینجوری نیست که هر خطای تاریخی، هر خطای سیاسی فرهنگی، هر خطای اجتماعی یا خیانت اجتماعی در لحظه باید میوهش رو ببینیم. نه، گاهی زاویه اول کمه، بعد همطور که این میره جلوی زاویه بیشتر میشه. آخ، 50 سال بعد از پیغمبر اکرم جامعه نسل بعدی نمیتونه بفهمه که حاکم اسلامی یزید یا حسینه، نمیتونه بفهمه دیگه. بعد امام جماعت حاکم مدینه تو حکومت اسلامی، میاد تو محراب از بس شراب خورده، مشروب خورده، بالا میاره تو محراب نماز امام جماعت. اینا شدن حکومت اسلامی. حضرت فاطمه فرمود الان سری منتظر یک اتفاقی ناگهانی نباشید، زمان به شما نشون خواهد داد که مسیر عوض شد. خیلی کسا که همه حرفای خوب میزنن، مثل هم هم حرف میزنن تقریبا، فکر میکنی اختلافاتی، اختلاف سلیقه‌ای جزئی است، فرعی است، در حالی که اون نگاه، یک نگاه هایی اگر بیاد حاکم بشه ادامه پیدا کنه چی میشه، یه نگاه دیگه چی میشه. میگن که در آینده زیان انحراف ها و کجروی های کوچک را خواهید چشید. آن روز ما نیستیم، اما آیندگان پیامد کار ما و شما را خواهند دید. ما و شما اون روز نیستیم، ولی نسل های بعد، قرن های بعد، دهه های بعد میان سر سفره میشینن که الان ما و شما براشون چیدیم. آنگاه دنیایی خواهند ساخت به تدریج. همین تو جهان اسلام هم اتفاقا قرنهای بعد افتاد و دیگر آرامش از فتنه پشت فتنه و مشکلات داخلی نخواهید داشت. و به شما مژده میدم، بشارت بر شما به شمشیرهای آخته و از غلاف بیرون آمده. بعد از این با شمشیر با هم دیگه حرف میزنید. علی میخواست با اخلاق برادری و منطق با هم حرف بزنید. بعد از این در جهان اسلام با زبان شمشیر با هم با خشونت گفتگو میکنید. بشارت باد بر شما در دهه ها و دوره های آینده سلطه دیکتاتورها، این عبارت از فاطمه است، استبداد من الظالمین. جامعه اسلامی میره به سمت استبداد و دیکتاتوری، هر کی زورش بیشتر بعد میاد حاکم میشه. چون که دیگه از زمان معاویه به بعد کاملا اینجوری شد دیگه. بنی امیه، بنی عباس، همش لغت جنگ و خشونت و دیکتاتوری و غارت بود به اسم اسلام. بشارت باد به شما هرج و مرج های فراگیر، استبداد زورگویان، همانان که بعدها حکومت هایی خواهند آمد بعدها که بخش ناچیزی از حقوق شما را به شما برگردانند. اکثر حقوقتون رو بالا میکشن، حقوق مردم رو یه بخش ناچیزش رو جلوتون میندازن با توحید. ما میخواستیم این اتفاقات بعدها نیفته، ولی همطور زاویه رفت رفت دیگه رسید به معاویه، یزید و بعد دیگه شما خلیفه های اسلامی که همون زمانی که به حساب اینا در ایران و جای دیگه حکومت میکردن به اسم اسلام، زمان بنی امیه و اینا، ببینید اینا خلیفه ها کیا بودن که بعضی جنایات هم که کردن در جاهای مختلف ایران و خود سرزمین های عربی اینا کردن. اینا همونان که اهل بیت پیغمبر رو کشتن، معلومه که با ایرانی و نمیدونم آفریقایی و چپ و راست و اینا چی کار میکردن به اسم حکومت اسلامی. خلیفه مسلمین قبل از اینکه خلیفه بشه قرآن میخونده و کلاس قرآن داشته و اینا. این خلیفه که شد نشسته بود داشت عرق میخورد، قرآن هم میخوند. قرآن باز کرد، این آیه آمد که سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به زودی ستمگران، ظالمان، دیکتاتورها خواهند دید که چگونه زیر و رو خواهند شد. این به قرآن گفت به من طعنه میزنی؟ این آقای قرآن خون مقدس اینا قرآن رو پرت کرد اون طرف و به سمت قرآن تیراندازی کرد. یعنی اینقدر کینه و عقده. اینا شدن خلیفه های جهان اسلام، بزرگترین کاخها، شراب، سگبازی، اینا آمدن به اسم اسلام حاکم شدن. ببینید حضرت فاطمه سلام الله علیها دهه ها قبل بهشون چی میگه؟ میگه الان مثل خیلیتون نفهمیدید چه اتفاقی میفته، فکر میکنید فرقی نیست بین علی و غیر علی. نسل های بعدتون بیشتر از زهری که شما در این کاسه ریختید خواهند چشید، جوری که شما الان تصور نمیکنید بعدها چه خواهد شد. خب الان شما ببینید بیت المقدس دست کیاست؟ یعنی تمام جهان اسلام حکومت ها با این مدت کمی بعد دیگه غالبا اینا بودن. یه دورهای کوتاهی بود که حکومت های مردمی، انقلابی، عدالت خواه، سالم نسبتا، نه کاملا، می آمدن. اونا هم سقوط میکردن، حمله میشد، درگیری میشد. اینا فهمیدن ما نگران اینیم، بخش کوچکی از حقوق شما و نسل های بعدتون رو به شما خواهند داد. حقوق شما رو بالا میکشن به اسم حکومت اسلامی، قرآن هم میخونن، اجتماع شما را درو خواهند کرد. میگردن بعدها هرچی نیروهای صالح و مصلح و پاک اونا رو درو میکنن و آدم های فاسد و کثیف رو میارن سر حکومت ها و قدرت ها. این اتفاق در دهه ها و قرن های بعد ادامه پیدا خواهد کرد. وقتی که سنگ بنای حکومت اسلامی رو درست نگذاری از بلافاصله بعد از پیامبر، بعدها افراد فاسد و فاسدتر خواهند آمد. ببینید فرمودن که چه حسرت بزرگیست، من دارم حسرت اون نسل ها و میلیون ها مسلمانی که بعدها هم خواهند آمد، من دارم حسرت اونا رو میخورم. چه حسرت بزرگی و چه میتوان کرد. چقدر جمله ها قشنگه. امروز چشمانتان را بستند و بردند، چشم بندی کردن، کورکورانه شما برده شدید، خودتون نفهمیدید و نرفتید، استدلالی ندارید برای این کار. ببینید اصطلاحات ایشون دقیقاً این ترجمه که از کردم این عبارات ایشون. اصلا شما این سخنانی از فاطمه رو شنیدین تا به حال؟ و جمله ها چقدر قشنگ. اما لامری لقد لقحت فنذرتون رئیس ما تنتج. لقاه اتفاق افتاد، نطفه خشونت و خیانت بسته شد، ولو ندانند و ندانید الان. مهلت تاریخ به شما نشون خواهد داد. رئیس ما تنتج، بعدن نتیجه و میوه خواهد داد. ثم احتلبوا ملء القعب دما غلیتا و ضعافا مبیدا. به جای شیر خون بدوشید، خون خواهید دوشید و نوشید. هنالک یخسر المبتلون. اون وقت معلوم میشه چه کسانی حق رو ابطال کردند و چه خسارت ها دیدند و چه خسارت ها زدند. و خواهند زد بعدن. و یعرف الطالون غب ما اسس الاولون، یه عده‌ای تو این نسل سنگ بنایی رو میگذارن، اما آخرون در نسل‌های بعد، قرن‌های بعد خواهید دید که با همین کارا، با زد کنار زدن علی، چه کسانی رو 2300 سال 500 سال 1000 سال تا 1000 سال بعد بر جهان اسلام حاکم کردید. چون بعدیا میان استناد میکنن به قبلیا، اگر علی بود نمیتونستن هیچ ستمی را، هیچ کوتاهی رو، هیچ نادانی رو نسبت بدن به قبلیا. چون هر خلیفه میامد باید میگفتن تو نسبتت با پیغمبر چیه؟ نسبت علی با پیغمبر معلومه، نسبت معنویش، نسبت اخلاقیش، نسبت سیاسی و ایدئولوژیکش، نسبت عملیش، نسبت تو با اونا چیه؟ ایشون میفرمان که دنیای خوبی هم نخواهید داشت. نه که فکر کنید ما داریم میگیم دنیاتون خوب میشه آخرتتون خراب میشه، تحقیرتون میکنن، گرسنه میمونید، حقتون رو بهتون نمیدن. بعد فرمودن ابشروا بسیف صارم، بشارت میدن به شما شمشیرهای کشیده. پیامبر اکرم اینجوری نبود که، علی که با مردم اینجوری حرف میزد که، ولی شما کاری میکنید بعدها دیگه همه با هم دیگه با شمشیر حرف میزنن، همه مسائل رو میخواید با خشونت و جنگ و درگیری حل و فصل کنید. و این شیوه پیامبر نبود، شیوه پدرم نبود، شیوه علی نیست. و استبداد من الظالمین، یعنی دیکتاتوری، حکومت های دیکتاتور و ظالم خواهند آمد. یدعو فیعکم زهیدا، بیت المالتون رو بالا میکشن. و جمعکم حسیدا، هر کی هم جلوشون شما بیستید دروتون میکنن. فیا حسرتا لکم، من قدرم قصه شما رو میخورم، من قصه نسل های بعد رو دارم میخورم. و انا بکم، و شما چه کاره اید؟ این بخشی از فرمایشات از فاطمه است. یه تعبیر دیگه در سخنرانیشون تو مسجد مدینه فرمودن فبعین الله ما تفعلون، رو کردن به همه بزرگان اسلام اینا، فرمودن شما فکر میکنید که بخشی از کاری که میکنید اینا دیده نمیشه؟ یه جنگ قدرت پنهان رو انداختید، فکر میکنید اینا دیده نمیشه؟ چیزی پس پرده از خداوند مجهول میماند؟ اولین نکته که به شما میگم، اگر به خداوند و علم خدا و محضر خدا هنوز ایمان دارید که 10 روز بیشتر از رحلت پیغمبر نگذشته، فبعین الله ما تفعلون، هر چه میکنید پیش چشم خداست، دارید دیده میشید، دارید دیده میشید، هر چه میکنید زیر نظر اوست. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، و ستمگران به زودی خواهند دانست که به سوی چه سرانجامی باز خواهند گشت. و من کیستم؟ ممکنه بگین که با تو یک دختر جوان، همه اصحاب بزرگان همه اینجا هم، مهاجرین انصار، جناب علی چی میگی وسط؟ فرمودن انا ابنت نذیرا لکم بین یدی عذاب شدید، من دختر همون کسی هستم که از عذاب شدید در آخرت ترسوند و شما از این چیزا نمیترسیدید، من دختر اوام، من تو مدرسه او تربیت شدم و من دارم به شما اخطار میکنم. فعملوا انا عاملون، شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، ما اون کاری رو که درست میدانیم میکنیم، شما مسیر خودتون رو میرید، ما مسیر خودمون رو. وانتظروا انا منتظرون، شما منتظر نتیجه تصمیم هایی که گرفتید و میگیرید باشید، ما هم منتظر آثار انتخاب های خودمون خواهیم بود. چقدر ببینید جمله ها زیبا، چقدر منطقی، اخلاقی، افشاگر، انقلابی و مستدل. فرمودن که پیامبر اکرم شما رو از وسط منجلاب بیرون آورد. شما عربهای قبل از اسلام چی بودید؟ شما از آب کثیف آلوده آب می‌خوردید. شما بین مار و عقرب‌های کوهستان‌ها زندگی می‌کردید. شما غذاهایی می‌خوردید، پوست دباغی نشده حیوانات رو می‌خوردید. شما بت می‌پرستیدید. شما دختر بچه‌هاتون رو زنده به گور می‌کردید. همه چیز برای شما خدا بود، هزاران خدا داشتید، جز با زبان خشونت و جهالت با هم حرف نمی زدید، به کوچکترین بهانه این قبیله با اون قبیله می زدید، هم دیگر لط و پار می کردید. کی آمد شما رو با هم برادر کرد؟ کی آمد صلح و آشتی و اخلاق رو بر بین شما حاکم کرد؟ کی مسابقه گذاشت بین شما که چه کسی بیشتر ایثار کند؟ کی شما رو تغییر داد؟ بعد از اون همه فراز و نشیب ها بعد از اون همه درگیری پیامبر اکرم با مردان حیوان صفت و گرگهای آدمخوار عرب و گردنکشان و طاغوتهایی که به نام اهل کتاب و به نام یهود و اینها حرف می زدند، کی شما رو نجات داد؟ شما هرگاه آتش جنگی بر می افروختند، خداوند خاموش می کرد این آتش جنگ رو، شما رو نجات می داد، کمک می کرد. اگر شاخ شیطان سر بر می آورد، این شاخ شیطان رو علی می شکست. پیامبر به علی رو می فرستاد. هرگاه مرزی از سوی مشرکان گشوده می شد، پیامبر برادرش علی را در کام خطر و به استقبال شهادت می فرستاد و او تا وقتی یال و بال و دست و پای کفر و استکبار را نمی شکست و پامال خود نمی کرد و آتش آنها را با شمشیر آزادی بخش خود خاموش نمی کرد، باز نمی گشت. به خدا سوگند، لو مالو ان المهجت اللائه، راهی که واضح بود، همه تون می دونستید بعد از پیامبر چه مسیری رو باید رفت. به خدا اگر مسیرتون رو کج نمی کردید و پشت سر علی می آمدید، او می دونید چطور بر شما حکومت می کرد، اجازه نمی داد جامعه توی جاده انحرافی بیفته. او راه رو می شناخت، بیراه رو می شناخت. علی مسیر رو می دونست، می دونست کدوم مسیر درستیست، هدف کجاست. بقیه نمی دونستن، کمی می دانستند و اگر کسانی جلوی حق می ایستادند، علی اونها رو وامی داشت که در برابر حق و حقوق دیگران تمکین کنند. و علی اهل خشونت نبود، با نرمش و ملایمت جامعه را گام به گام به سوی اسلام و عدالت پیش می برد، به گونه ای که خشونت و ناهمواری این راه مردم را آزار ندهد. یعنی بعضی هم فکر می‌کنن که حضرت امیر می گفته میخوام عدالت رو اجرا بکنم به سخت‌ترین شیوه، ولو پدر همه تون در بیاد. اصلا حضرت فاطمه برعکس می فرمان، میگن اینطوری نبود، چون به سبک علی حکومت نشد، درگیری پشت درگیری، خشونت، اختلافات، دعواها، هرج و مرج اینا پیش آمد. اگه علی بود، شما رو آرام، این جامعه رو با آرامش و نرمش میبرد به سمت عدالت و حق، جوری که آزار نبینید، مگر اونایی که درگیر میشن، بقیه آزار نبینن، قربانی نشن. علی رهروان را خسته نمی کرد. اگر علی جلوداری قافله حکومت اسلامی و امت بود، یک جوری از یک راههایی میبرد و با یک سرعت و برنامه ریزی که خسته نشن، گیج نشن، درگیر نشن با هم. رهروان راه خدا را خسته نمی کرد. فاطمه سلام الله علیها فرمود حقیقت رو علی شیرین به کام مردم میریخت، نه تلخ. حقیقت رو تلخ نمی کرد و بده شیرین منتقل می کرد، چون مردم میفهمیدن اینا همه به نفع خودشونه. و سواران را ملول و خسته نمی کرد، جامعه تو مسیر حق خسته نمی شد اگر علی رهبری می کرد. و آخر مسیر آبشخوری پر از برکت، زلال و گوارا مسیری که شروع کردید، بعدا اصلا معلوم نیست کاروان جامعه اسلامی و حکومت 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد کجا میره. میرید تو بنبست ها، تو کبیر ها گم میشید. ما نگران اینیم. و من دعائها سلام الله علیها، اللهم الیک نشکو، خدایا شکایت میکنیم اما نه پیش کسی غیر از تو، در محضر تو شکایت میکنیم. ما به ستو آمدیم، فقد نبیک، پیامبرت از میان ما رفت. او که ما رو به تو وصل میکرد، سخنان تو رو به ما منتقل میکرد، رفت. این ضربه اول. و رسول که و صفیک، اون نمایندت، سخنگوی تو، کسی که فقط حرف تو رو میزد، رفت. و ارتداد امتهی و من اهم ایانا حقنا الذی جعلته لنا فی کتاب کل منزل علا نبی که بلسانه. و بعد از پیامبر چه کردند؟ مسیر راه طی شده رو برگشتند. ارتداد یعنی راه طی شده رو برگردی، یعنی داری میری قله کوه، دو سوم کوه رو رفتی بالا، بعد کمی سخت مشکلات اینا، بعد میگه ولش کن، برمیگردی دوباره پایین. تو کویر، تو بیابون داری میری، نزدیک مقصد برمیگردی وسط کویر، نور رو ببینی بعد انکار کنی، روز شه، تو هم بفهمی روز شد، بعد بگی شبه. حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان که مشکل بعدیمون بعد از اینکه پیامبر رو از دست دادیم اینه که راه طی شده رو دارن برمیگردن، دارن بخشی از اخلاقیات و سنت‌های قبل از اسلام و عصر جاهلیت رو دوباره به اسم اسلام برمیگردونن و توجیه میکنن. این یعنی ارتجاع. ارتداد یعنی ارتجاع، یعنی بازگشت به عقب. اینا دارن دنده عقب میرن، میخوان همون وضعیت طبقاتی، درگیری های قبیله ای، همون مسائل رو حالا با اسم اسلام دوباره کم کم احیا کنشه. چنان که یکی از اتهامات علی ابن ابی طالب که گفتن ایشون سال آدم خوبیه، پیغمبرم خیلی سفارش کرده، هممون هم میدونیم از همه ما به قرآن آگاه داره و از همه ما سابقش بیشتره و اولین مسلمانه و و و، اما دو سه تا عیبی که به حضرت امیر گرفتن این بوده که گفتن ایشون خب جوان، خیلی ایشون موقع 30 مثلا دو سه سالشون بود، در حضور بزرگان، پیرمردا، مشایخ، یه جوان 30 ساله رو مثلا بکنیم رهبر جهان اسلام. دومی که علی ابو ترابه، خیلی خاکیه، سنگین نیست، تو جلسات شوخی میکنه، اهل مطایبه است، بعد برای خودش شأن و شؤونات خیلی قائل نیست، همجور هر جنش هست رو خاک و زمینی ورنا میشینه، این حالت به اصطلاح این پروتوکولا رو رعایت نمیکنه، پروتوکولای بزرگان رو، اینا وی آی پی و اینا، این چیزا سرش نمیشه، نمیفهمه بالاخره رهبر حاکم جهان اسلام باید پرستیجی داشته باشه. و از همه بدتر، تو دوران انقلاب و جنگ بزرگان این قبائل رو تو جنگا علی کشته. حالا اینا همه مسلمان شدن ولی همه با علی مشکل دارن، چون رهبران این قبائل که با پیامبر می جنگیدن تو جنگ بدر و احد و خیبر و تو همه جنگا که از تعمیر جلودا بوده خط اول، خیلی از اینا رو علی کشته. اینا سینه هاشون چرکینه، اینا کینه ها صاف نشه، مسلمان شدن ولی با علی مشکل دارن. مثلا چند سال بعد که حضرت امیر رهبر و خلیفه شد، جنگ ها رو علیش تحمیل کردن، بعد یه دی آمدن گفتن که آقا حرفات که همش حرفای خوبه، خودت هم که آدم خوبی، چرا اینقدر دشمن داری داخل جهان اسلام، جنگ علیه را میفته؟ برای که خب شما به همه اینا ضربه زدی قبلن، اقلا یک جوری مثلا پیشنهاد کرده بودن به حضرت امیر یک جوری عذرخواهی بکن، مثلا یه جوری دل اینا در بیار، بگو آقا حالا یک دوران انقلاب دهه 60 یک افراطگری های ما کردیم دیگه، یک تندروی هایی کردیم دیگه، حالا گذشته گذشته ولش کنیم. حضرت امیر چی جواب داد؟ گفت از قول من اونایی که بهت این حرف زدن برو بگو علی میگه اون شمشیری که اون موقع زمان پیامبر تو اون جنگ ها پدران و رهبرانتون باهاش زدم، اون شمشیر هنوز پیش من هست. فکر نکنید علی شک کرده، پشیمان شده، شرمنده است. علی افراطی نبود، علی انقلابی است، علی مجاهده. همون شمشیر در دست همان علی هست و من به همون دلیلی که جلوی پدران شما که اون موقع صریحا مشرک و کافر بودن ایستادم، حالا جلوی شما که باطنن همونایی مشرکید، ظاهرا مسلمانید، خواهم ایستاد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم
صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان، برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ولایت
تاریخ زندگی این بزرگوار عیناً منطبق با تاریخ رسالته، یعنی اندکی بعد از رسالت پیامبر این بزرگوار طلوع میکنه، اندکی بعد از رحلت رسالت و پیغمبر اکرم غروب میکنه، یعنی کاملاً زندگی منطبق است با دوران رسالت. در دوران کودکی مهنت شعب ابی طالب رو احساس میکنه و درک میکنه، وارد میدانهای دشوار زندگی از کودکی میشه، مادر رو از دست میده. برای دختری در این سن بسیار دشواره، اما او در کنار این تحمل این دشواری کار بزرگی رو انجام میده و اون غمگساری پیغمبر است. پیغمبر هم خدیجه رو هم جناب ابی طالب رو از دست داده، نیاز به غمگسار داره و این دختر است که غمگسار پدر میشه. این غمگساری هم دور ادامه پیدا کرد تا دوران مدینه و در احد و در خندق و در بسیاری جاهای دیگر که وقت پیغمبر فرمود فاطمه تو امه بیا، مادری کرد برای پیغمبر. بعد مسئله هجرت، آزمون‌های بی‌نظیر دوران مدینه، همسری با علی ابن ابی طالب که یک پاش در خانه است یک پاش در میدان جهاد، تحمل این سختی‌ها و بعد تربیت این 4 فرزند بی‌نظیر در دوران تاریخ، بعدم دادن اولین قربانی بعد از رحلت پیغمبر محسن و در نهایت شهادت خود او چند ماه بعد از پیغمبر. این زندگی کوتاه 18 ساله یا اندکی بیشتر این بزرگوار یک چنین ماجرایی داره که ماجرای مهمی است. اون حضرت تجسم عالی ترین مفاهیم انسانی است در مورد زن، مفاهیم اسلامی درباره زن که اینا رو باید بهش توجه کرد. اینا درس فاطمه زهرا بیشتر این موارده. مفاهیم اسلامی در مورد زن برخی از مفاهیم، مفاهیم اختصاصی است مثل مادری، همسری، کدبانویی، تربیت فرزند. در همه اینها اوج قله تصور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در عرصه تربیت فرزند، در عرصه همکاری با شوهر، در عرصه های مشترک، در اون چیزهایی که بین زن و مرد مشترک است مثل بندگی خدا، وظایف بزرگ مثل بندگی خدا، وضعیت فاطمه زهرا سلام الله علیها وضعیت فوق العاده اعجاب انگیز و مهم است. امام حسن مجتبی سلام الله علیه میگوید شب جمعه تا صبح مادرم بیدار بود، عبادت میکرد، هر وقت صدای او رو شنیدم دیدم برای دیگران داره دعا میکنه. صبح گفتم مادر برای دیگران دعا کردی، برای خود دعا نکردی؟ فرمود پسرم الجار سنت دار. این درس الجار سنت دار. در قضیه هل اتا هل انما نطعمکم لوجه الله، من این رو به عنوان یک درس برای امت اسلامی برای جامعه اسلامی، برای جمهوری اسلامی تلقی میکنم که کار با اخلاص انجام بگیره. حسن بصری که از زهاد ثمانیه معروف است و زاویه هم داره با اهل بیت، او میگوید که ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه. این تعبیر ما